با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس در فصل 7 به بررسی موضوع ازدواج می‌پردازد و به اهمیت ازدواج اشاره شد و همچنین گفته شد که با توجه به دلایل گوناگون پولس خودش نیز ازدواج کرده بود و در نتیجه می‌دانست که از چه سخن می‌گوید. شرایط و وضعیت زنان در جامعه روم باستان بسیار بد و ناپسند بود. از این رو پولس به مقام و منزلت زن در اجتماع توجه می کند و موضوع داشتن فقط یک زن را مطرح می کند. پولس جایگاه زن را از برده و کالا بودن به همدم و شریک مرد بودن بالا آورده و به اهمیت رابطه محبت‌آمیز و منصفانه بین آن دو اشاره می‌کند. اکنون به ادامه سخنان پولس توجه کنید. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم: زن و مرد باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن بایستی به مرد پاسخ و واکنش نشان دهد و مرد باید به زن بگوید که او را دوست دارد. محبت مرد و زن یک رابطه دو طرفه است که در آن وظیفه مرد محبت کردن و وظیفه زن پاسخ دادن به محبت می باشد. اول قرنتیان فصل 7 آیه 4 می گوید: دختری که ازدواج می کند دیگر اختیار کامل بدن خود را ندارد، بلکه شوهرش نیز بر آن حقی دارد. همچنین شوهر بر بدن خود اختیار کامل ندارد، زیرا همسرش نیز بر آن حقی دارد. مرد نباید برای ارضای غرایز جنسی خود به آن معبد آفرودیت و در واقع فاحشه خانه و مرکز فساد برود. این کار گناه است. عشق ورزیدن و رابطه جنسی بایستی فقط بین زن و شوهر باشد. این نکته دقیقا مطلبی است که او در اینجا میگوید. تنها انگیزه برای ازدواج کردن عشق و محبت است و نه رابطه جنسی و ارضای آن. عشق با سکس تفاوت دارد و در ازدواج تنها انگیزه بایستی عشق باشد. من یقین دارم که پولس عشق و محبت یک زن خوب و عالی را می شناخت. مردان بزرگ بسیاری در کتاب مقدس عشق و محبت زن بزرگی را می شناختند. نمونه های آدم و حوا، یعقوب و راهیل، بوعز و روت، داوود و ابیجائیل را داریم در اول سموئیل فصل 25 آیه 29. ابیجائیل به داوود چنین میگوید: خداوند خدایتان جان شما را حفظ خواهد کرد، همانطور که گنج گرانبها را حفظ میکنند. درباره جان ویسلی چنین گفته میشود: وقتی که به امریکا آمد هنوز ایمان نیاورده و نجات نیافته بود. او نوشت: به این کشور آمدم تا سرخپوستان را مسیحی کنم، ولی چه کسی جان وستی را مسیحی خواهد کرد؟ داستان به این صورت بود که پادشاه نجیب زاده ای را به امریکا فرستاده بود. طبق رسم آن روزگار یک نجیب زاده بایستی با بهترین زن ازدواج می کرد. او با زنی بسیار زیبا و با شخصی قوی ازدواج کرد و این زن یک مسیحی ایماندار و برجسته بود. این جوان نجیب زاده آتشین مزاج عاشق این زن برجسته شده بود و می‌خواست همیشه نزد او بماند. ولی آن زن به او گفت: نه جان، خدا تو را فرا خوانده است که به انگلستان برگردی و در آنجا خدمت بزرگی را به انجام برسانی. در واقع او بود که جان وسلی را به انگلستان برگرداند تا در آنجا با کلیسای متدیست ازدواج کند، یعنی خود را وقف این کلیسا کند. در انگلستان وسلی توبه کرد و زندگیش تغییر یافت. همسر او الهام دهنده به او بود. این گفته واقعیت دارد که پشت هر مرد بزرگ زنی بزرگ وجود دارد. اکنون پولس به هدایت‌های خود در مورد چگونگی رفتار در ازدواج ادامه می‌دهد. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: بنابراین شما زوجها از رابطه زناشویی با یکدیگر پرهیز نکنید، مگر برای مدتی محدود و با توافق طرفین، تا بتوانید به طور کامل خود را وقف روزه و عبادت نمایید. اما بعد از این مدت رابطه عادی زناشویی را از سر گیرید تا مبادا شیطان شما را به علت عدم تسلط بر نفس در وسوسه اندازد. البته من حکم نمی کنم که شما حتما ازدواج کنید، بلکه منظورم این است که در صورت تمایل آزاد هستید که چنین کنید. او می گوید که این یک حکم نیست، بلکه یک توصیه و هدایت است که از آن پیروی کنید تا شیطان فرصت وسوسه هیچ کس در پیوند ازدواج را نداشته باشد. اول قرنتیان فصل 7 آیه 7 ادامه می دهد: کاش همه می توانستند مانند من مجرد بمانند، اما ما همه مانند هم نیستیم. خدا به هر کس نعمتی بخشیده است، به یکی این نعمت را عطا کرده که ازدواج کند و به دیگری این نعمت را که با شادی و رضایت مجرد بماند. در این زمان پولس همسری نداشت. او دوباره ازدواج نکرده بود و در سفرهایش زنی را همراه خود نداشت. در کار خداوند کسانی هستند که ازدواج نکردند. برای ایشان این نوعی فداکاری است. بعضی برای سالیان زیاد چنین می کنند و بعضی دیگر برای تمام طول عمر خود. به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 12 گفت: بعضی به علت نقص مادرزادی قادر به ازدواج نیستند، بعضی را نیز مردم ناقص کردند و نمی توانند ازدواج کنند، و بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی کنند. هر که قدرت اجرای این اصل ازدواج را دارد، بگذارید آن را بپذیرد. وقتی من خدمت خود را شروع کردم، تلاش کردم مانند مردی باشم که استادم بود و ازدواج نکرده و خود را کاملا وقف خدمت کرده بود. فکر می کردم که او شادترین فرد است. اما به زودی آموختم که این نوع زندگی برای من نیست. می خواستم ازدواج کنم و همسری داشته باشم. پولس می گوید که این کار کاملا درست است. خدا به هر کس نعمتی بخشیده است. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: پس به آنانی که هنوز ازدواج نکرده اند و نیز به بیوه زنان می‌گویم که بهتر است اگر می‌توانند مثل من مجرد بمانند، اما اگر نمی‌توانند بر امیال خود مسلط باشند، بهتر است که ازدواج کنند، زیرا ازدواج کردن بهتر است از سوختن در آتش شهوت. بهتر است ازدواج کرد تا اینکه در آتش شهوت سوخت. برای شخصی که نمیتواند با شادی و رضایت نعمت مجرد بودن را بپذیرد و بر امیال جنسی خود مسلط نیست، بهتر است ازدواج کند. دستوراتی برای کسانی که ازدواج کردند. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: در اینجا برای آنانی که ازدواج کرده اند دیگر نه یک توصیه بلکه یک دستور دارم، دستوری که از جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده است، و آن این است که زن نباید از شوهرش جدا شود، اما اگر قبلا از او جدا شده است بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوهرش بازگردد. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق دهد. اینجا حکم و دستوری را می‌بینیم. پولس آن را به ترتیب بیان می‌کند. زن نباید از شوهر خود جدا شود و مرد نبایستی همسر خود را ترک کند. اگر یکی از آنان چنین کند، بنابراین باید مجرد باقی بماند. اکنون مشکلی در کلیسای قرنتیه آشکار شده بود. بعد از اینکه پولس آمد و پیام انجیل را به آنان رساند، به عنوان مثال شوهری در خانواده‌ای به مسیح ایمان آورده بود ولی همسرش هنوز ایمان نداشت، یا در خانواده دیگر ممکن است زنی مسیح را پذیرفته بود ولی شوهر ایمان نیاورده بود. در چنین شرایطی ایمانداران بایستی چه می کردند؟ اول قرنتیان فصل 7 آیه 12 الی 14 می گوید: اکنون می خواهم نکاتی را به عنوان توصیه بیان کنم که گرچه مستقیماً از جانب خدا نیستند، اما به نظر من بسیار مفید می باشند. اگر یک مرد مسیحی همسر غیر مسیحی دارد و آن زن حاضر است با او زندگی کند، او نباید زن خود را طلاق دهد. همچنین اگر یک زن مسیحی شوهری غیر مسیحی دارد و شوهرش از او می خواهد که با او زندگی کند، آن زن نباید از شوهرش جدا شود، زیرا شوهر غیر مسیحی به وسیله زن خود مورد قبول خدا واقع می شود و زن غیر مسیحی نیز به وسیله شوهر خود. در غیر این صورت فرزندان ایشان مسیحی محسوب نمی شوند، اما به طوری که می بینیم ایشان مقدس به شمار می آیند. اگر شخصی با یک مرد یا یک زن نجات نیافته ازدواج کرده بود و فرزندانی نیز در خانواده بودند، پولس میگوید که آن دو نفر بایستی سعی کنند به زندگی با هم ادامه دهند، اگر میتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 15 میگوید: اما اگر شوهر یا زن غیر مسیحی مایل باشد از همسر خود جدا شود، اشکالی ندارد. در این مورد زن یا شوهر مسیحی نباید اصرار کند که همسرش با او بماند، زیرا خدا می خواهد که ما ایمانداران در آرامش و صلح زندگی کنیم. اگر شخص غیر ایماندار نمی خواهد به زندگی مشترک ادامه دهد، موضوع فرق می کند. آنگاه فرد ایماندار آزاد است که جدا شود. اکنون در اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا این فرد آزاد است که دوباره ازدواج کند؟ به نظر من پولس تحت شرایطی خاص انجام این کار را اجازه می داد. من فکر نمی کنم کسی بتواند در این مورد امروزه قانونی عمومی به هیچ صورتی وضع کند. هر وضعیت شرایط خاص خود را دارد که بایستی مورد بررسی مجزا قرار گیرد و نمیتوان قانونی عمومی صادر کرد. متاسفانه باید بگویم که مسیحیان هم میتوانند به سادگی در این مورد سوء استفاده کنند. بعضی اوقات یک شوهر یا یک زن سعی میکند به روشی خاص طرف دیگر را مجبور کند تا او را ترک کند برای اینکه بتواند یک زمینه روحانی برای طلاق پیدا کند. اول قرنتیان فصل 7 آیه 16 میگوید: در ثانی شما زنان مسیحی نمی توانید مطمئن باشید که اگر شوهرانتان با شما بمانند نجات خواهند یافت. همچنین شما شوهران مسیحی نیز نمی توانید در مورد همسرتان چنین اطمینانی داشته باشید. این آیه بایستی هدف زن باشد. زنان زیادی را می‌شناسم که با یک مرد غیر ایماندار و نجات نیافته ازدواج کرده بودند و سعی می‌کردند شوهرانشان را برای مسیح به دست آورند. و همچنین باید این آیه هدف شوهری باشد که با یک زن غیر ایماندار ازدواج کرده است. نجات دادن و به دست آوردن آنان برای مسیح بایستی مهمترین هدفی باشد که در زندگی با آنان در نظر دارند. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 17 می‌خوانیم: به هر حال انگامی که در این مورد تصمیمی می‌گیرید، یقین حاصل کنید که مطابق خواست خدا عمل می‌کنید. ازدواج کردن یا نکردن شما باید طبق هدایت خدا باشد. در ضمن شرایط و موقعیتی را که خدا شما را در آن قرار داده است بپذیرید. این است دستور من برای تمام کلیساها. پولس مردم را نصیحت می کند در وضعیتی که هستند بمانند. آنان نباید از پیوند ازدواج خود خارج شوند پس از اینکه پیام انجیل را شنیدند و به آن ایمان آوردند. آنان باید در زندگی زناشویی و پیوند ازدواج خود باقی بمانند تا زمانی که طرف دیگر ازدواج بخواهد اجازه دهد. این مطلب بایستی پاسخی برای شرایط امروزی در این زمینه باشد. متاسفانه کشیشان و مبشرینی را می شناسم که به طور اشتباه به افرادی که مسیحی هستند پیشنهاد می کنند اگر طلاق گرفته ای یا دوباره ازدواج کرده اید بایستی به ازدواج اول خود بازگردید. اجازه دارم بگویم که من بدتر از این نوع پیشنهاد و توصیه ها چیز غم‌انگیز دیگری را نمی شناسم. زنی را می شناختم که در آخر به یک بیمارستان روانی منتقل شد چون از توصیه مبشری پیروی کرد که به او گفته بود شوهر دوم خود و خانواده پرمحبت مسیحی خود را ترک کرده و به نزد شوهر مشروبخوار اول خود که از او طلاق گرفته بود بازگردد. یک شخص میتواند چقدر احمق باشد که چنین پیشنهاد و توصیه‌ای میکند. باید به درستی درک کنیم که پولس در اینجا چه میگوید. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 18 الی 20 میخوانیم: به عنوان مثال مردی که پیش از مسیحی شدنش مطابق رسم یهود ختنه شده است نباید از این امر ناراحت باشد و اگر ختنه نشده است نباید حالا ختنه شود، زیرا برای یک مسیحی هیچ فرقی ندارد که ختنه شده یا نشده باشد. مهم خوشنود ساختن خدا و اطاعت از دستورات اوست. وقتی خدا شخصی را دعوت می کند تا زندگی خود را به مسیح بسپارد، لزومی ندارد که او شرایط و موقعیت سابق خود را تغییر دهد. پولس اکنون کاربرد این عصر را گسترش می دهد. این موضوع برای دیگر روابط زندگی نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر به عنوان یک ختنه شده یعنی یک اسرائیلی به مسیح ایمان آوردید، سعی نکنید مانند یک غیر یهودی شوید. اگر یک غیر یهودی هستید تلاش نکنید یک یهودی یا اسرائیلی شوید. ختنه کردن یا ختنه نکردن مهم نیست. اکنون مهم اطاعت کردن از مسیح می باشد. یهودیان و غیر یهودیان در مسیح یک هستند. نکته اصلی در این مطلب این است که وقتی به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید، در همان وضعیت و موقعیت اجتماعی که هستید باقی بمانید. افراد شاغل مختلف بسیاری را می شناختم که پس از توبه و ایمانشان به مسیح وارد خدمت در سازمانهای گوناگون مسیحی شدند. بعضی از اشخاص شاغل در کار دنیا هستند که نزد من آمده و میگویند که در مورد ترک کردن شغل و کار خود فکر می کنند برای اینکه وارد یک خدمت تمام وقت مسیحی شوند. دوست من، اگر شما یک شخص شاغل در کاری هستید که در آن موفق می باشید، ممکن است خدا به شما این هدیه را داده که در آن کار مشخص و در آن محیط خادم و مبشر او باشید. شاید او نمی خواهد که شما کار و شغل خود را ترک کرده و وارد یک خدمت یا کار تمام وقت مسیحی شوید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.